جلسه هفتادم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین سیما بقیت الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. شب بسیار مبارک و عید الله الاکبر هست. امیدواریم در این شب مبارک مشمول الطاف و عنایات خاصه مولا المتقین امیر المؤمنین علیه السلام قرار بگیریم. چند جمله‌ای به تناسب شب عرض می کنم که حالا بحثی که داشتیم هفتگی و متوقف می کنیم. بیشتر عرض ادب و احترام به آثار مقدس ولایت و امامت داشته باشیم. مسئله تشیع یک معناش به معنای اعتقاد به وصایت و خلافت امیر المؤمنین علیه السلام، این معنای از تشیع از همون روزی که نوبت پیغمبر اکرم اعلام شد، همون روز این معنا هم اعلام شد. معنای تشیع به این معنا اعتقاد به وصایت و خلافت. می‌دونیم که وقتی این آیه نازل شد که و انذر عشیرتک الاقربین، خویشاوندان نزدیک خودت را انذار کن، و طبعا هم باید از همون خویشاوندان نزدیک شروع بشه مسئله دعوت، ولذا رسول اکرم به امر خدا تشکیل مجلسی داد در خانه عم بزرگوارش ابو طالب علیه السلام و از اعمامش دعوت کرد و از خویشاوندان نزدیک قریب 40 نفر در اون مجلس حاضر بودن. ابو طالب و عباس و حمزه و ابو لهب و اینها که همه اعمامشون بودن در اون مجلس حضور داشتن. و غذایی که تهیه شد یک من نان نوشتن و یک ران گوسفند. این غذا ظاهراً خوب برای سیر کردن شاید 2 نفر 3 نفر، اونم اون افراد بیشتر نبود، ولی 40 نفر این غذا را خوردند و سیر شدند. و بعد هم طبق معمولشون شیر آوردند و نوشیدند و رسول اکرم خواستند که آغاز کنند صحبت خودشون را و دعوت کنند. ابو لهب فریادش بلند شد که گفت که محمد شما را سحر کرد. صلی الله علیه و آله و سلم. بودی با غذای اندکی مثلا 40 نفر سیر شدن، گفت شما را سحر کرد. و به همین حرف به هم زد اون نقشه الهی که داشت رسول اکرم. متفرق شدن رفتن، نشد صحبتی میشه. ولی دوباره فردا همون مجلس تجدید شد با همون غذا، همون جمعیت با همون مقدار از غذا پذیرایی شدن. و بعد رسول اکرم فرمود که من سراغ ندارم در هیچ قبیله از قبایل عرب جوانی برای قوم خودش چیزی بهتر از اون چه که من برای شما آوردم آورده باشم. من برای شما خیر دنیا و آخرت را آوردم و از جانب خدا مأمورم که شما را دعوت به توحید کنم. و هر که برای اولین بار تو این مجلس مرا تصدیق کند و وعده یاری به کمک به من بدهد، او وصی من و خلیفه من بعد از من خواهد بود. این جمله که فرمود در اون مجلس، تنها کسی که برخاست همون نوجوانی که در حد 13 سال بیشتر نداشت، او از جا برخاست، گفت انا یا نبی الله، من هستم و حاضرم به شما کمک کنم. فرمود بنشین. بار دوم تکرار شد. بار سوم به همین کیفیت. در بار سوم رسول اکرم دست روی شانه علی علیه السلام نهادند، این جمله را فرمودند ان هازا اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی فسمعوله و عطیعو. فرمود که این برادر من است، وسیع من است و خلیفه و جانشین من بعد از من، گوش به حرفش بدهید و اطاعتش کنید. خب بعد حالا اونا برخواستن خندیدن، حالا خب طبیعی است دیگه، مسخره کردن، استهزا کردن، به ابو طالب گفتن که تو را وادار کرد از بچهت تبعیت کنی، از پسرت تبعیت کنی. خب رفتن، ولی خب این بذر تشیع در همون روز افشانده شد. تشیع منش همینه، اعتقاد به وساقت امیرالمؤمنین، به خلافت بلافصل امیرالمؤمنین. همون روز اعلام نبوت، همون روز اعلام ولایت شد، اعلام وصایت به خلافت شد. این اعتقاد در دلها نشست، یعنی اون کسانی که باید بشناسند و حق را تبعیت کنند از همین جمله فهمیدند. این یوم الانذار ازش تعبیر می شود، اون روز، یا یوم الدار، یوم الانذار. به هر حال این جلسه اولی بود که هم اعلام نبوت شد، هم اعلام وصایت و خلافت شد. بعدش هم خب در شرایط مختلفی که پیش می آمد، رسول اکرم همین مطلب را دوباره تجدید می کردند، وصایت را، خلافت را، در شرایط مختلف با بیانات مختلف، تا برسه به مسئله سد الابواب در مدینه که دستور داده شد همه درهای اصحاب که به مسجد باز می شد همه را ببندند، تنها اون در خانه علی علیه السلام باز باشه به مسجد، دیگران حق ندارن تو مسجد رفت و آمد کنن. تمام درها بسته شد، همون یک در باز مون. آیا این اشاره به این نبود که مسجد خانه خداست و مرکز تبلیغات و نشر احکام الهیست و تنها کسی که متصدی این کار هست علی علیه السلام، باید در خانه او به مسجد باز باشد و مسجد در واقع خانه اوست. و هم مسئله اخوت پیش آمد و اصحاب را هر دو نفر با هم برادر کردند و وجود اقدس امیر علیه السلام را با خودشون برادر کردند. و روایت هم داریم که مکتوب على باب الجنه لا اله الا الله محمد رسول الله علیون اخو رسول الله قبل ان تخلق السماوات والارض به الف عام. قبل از این که آسمان ها و زمین آفریده شود، این سه جمله کنار هم بر در بهشت نوشته شده است. این راه رسیدن به سعادت ابدی این سه جمله است: شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول الله و اخوت و ولایت امیرالمؤمنین نسب به رسول خدا. بازم همینجور کلمه شیعه این نوظهور نیست، بلکه در کلام خود پیغمبر اکرم مکرر به کار رفته، در قرآن به کار رفته و خب با توجیهاتی که دارد. نمیخوام حالا بگیم در قرآن کلمه شیعه به این معنا، خب هست، اما خب توجیه و تأویلی دارد. اما کلمه شیعه به همین معنا پیروان علی علیه السلام در کلام خود پیغمبر به کار رفته، نه اینکه بعدن پیدا شده. مکرر میفرمود هازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. وقتی امیر علیه السلام میگید میفهمد هازا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه، و به طور خطاب میفرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون یوم القیامه، انت و شیعتک خیر البریه. پس کلمه شیعه به کلمه نوظهوری نیست که بعد رسول پیدا شده باشه، در کلام خود رسول اکرم به کار رفته، اونم به معنای همون پیروان امیرالمؤمنین. بعد جملات دیگه خب میفرمود که انت منی به منزلت هارون من موسی، حدیث منزلت، یا علی مع الحق و الحق مع علی، اینا مکرر خب فراوان بوده تا اون آخرین مجمع که مجمع عمومی بود، این همه جمعیت در قدیر خم جمع بودند و اونجا هم اعلام عمومی شد مسئله ولایت به امامت دیگه. حالا این عرض و تشیع به این معنا که اعتقاد به وصایت به خلافت، این از همون روز اول احداث شد، همون روز اول اعلام نبوت و رسالت، همون روز اعلام وصایت شد به خلافت شد دیگه. با هم همزادن، مسئله ولایت با نبوت، مسئله امامت با نبوت همزادن، در یک روز به وجود آمده اعلام میشد. اما شیعه به معنای این معنا، گروه اقلیتی که به عنوان طرفداری از امیرالمؤمنین در مقابل اکثریت منحرف از صراط مستقیم، این معنا از روز رحلت پیغمبر اکرم به وجود آمده. چون قبل از رحلت که از هم جدا نبودند، اعتقاد به وصایت در دلها بود، میدانستند اون جمعیت حق طلب، میدانستند که امیرالمؤمنین وصی پیغمبر اکرم خلیفه است، در زمان حیاتشون میدانستند. متو خب بروزی دیگران نداشتن که دو گروه پیدا شده باشن. این دو گروهی در روز رحلت رسول خدا پیدا شده، یعنی بروز به جوره که شیعه جدا بشود، یک گروه مستقلی بشوند در مقابل اکثریت، این تمایز در روز رحلت رسول خدا بوده. این همون روزی که هنوز جنازه پیغمبر اکرم روی زمین بود که انسان خجالت میکشه که بگه، مثلا چون اردو مسلمان به این کیفیت، رسول اکرم هنوز جنازهش روی زمینه، تجهیز نشده، یک موش مردم ریاست طلب دنیادار، اینا که قبلا هم توطئه داشتن که بعد وفات پیغمبر اکرم نقشه شیطانی خودشون را عمل کنن، اینا تشکیل جلسه دادن. همون بود، هنوز جنازه روی زمینه، اینها رفتن در سقیفه بنی ساعده انجمنی تشکیل دادند و شروع کردند به خلیفه تراشی. خلیفه تراشیدن به قول خودشان ابوبکر را انتخاب کردند و با دسیسه هایی مردمی را جمعی وادار به بیعت کردند. همون روز یک گروه اقلیتی که اینها حقیقت خواه بودند، اینها فقط نص قرآن را میخواستند زنده کنند، امر خدا و رسول را میخواستند تبعیت کنن، حاضر نبودن یک قدم بر خلاف حق بردارن، که در رأس اینها وجود اقدس امیرالمؤمنین علیه السلام بود و اعضای این گروه هم امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و این گروه بودن دیگه. این گروه اقلیت، اینها در مقابل اونها ایستادن و این حکومت و سیاستی که به وجود آورده بودن اونها، این گروه گفتن این سیاست قلابی است و ضد خداست و ضد قرآنه، و مقابل ایستادن، مقاومت کردن. از اون روز این دو گروه پیدا شدن، گروهی شدن به نام شیعه طرفداران امیرالمؤمنین علیه السلام، گروه اکثریت هم که منحرف بودن از صراط حق. و این دو گروه همیشه هستن، در هر زمانی ایستادن مقابل هم. از اون روز رحلت شروع شده. تشیع به معنای اعتقاد به وصایت او ریشه دار، از همون روز انذار و اعلام نبوت پیدا شده. اما تمایز میان این دو گروه که گروهی به نام شیعه باشند طرفدار حکومت علی علیه السلام، گروهی به غیر حکومت علی، اینها از روز رحلت به وجود آمدند و همیشه هم هستند. تا کی؟ تا زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا. و نظام گروه شیعه اینا معتقدن که مسئله حکومت و زمامداری یک شأن از شؤون ولایت و امامته، نه اینکه تمام ولایت یعنی حکومت، نه اینکه تمام امامت یعنی سیاست و زمامداری و قدرت، نه، یک شأنی از شؤون ولایت و امامت که خودش یه مقام بسیار اشمخی است که همدوش با مقام نبوت و رسالت است، که مسئله معنوی و روحانی و الهی دارد، یک شأنی از شؤون ولایت به امامت، مسئله حکومت و زمامداری و گرفتن قدرت به دست و تدبیر اداره امت. شیعه معتقده که این حکومت به این معنا محور است برای امت اسلامی، حاکم و سلطان محور است برای امت اسلامی، مانند قطب برای آسیا، که خودشم میفرمود مولای ما علیه السلام در خود بیشق یه انده لعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، محور و قطب برای آسیا. یا باز در جمله دیگری فرمود مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرس، اون کسی قیم به امر است و متصدی امر و حکومت است، او به منزله همون رشته است که دانه های تسبیح را به هم زمینه می کند، یجمعه و یزمه. شیعه معتقده حکومت به این معنا محور است برای امت، برای آسیای امت. آسیای امت بر محور حاکم میچرخد و اگر حاکم بر محور حق بچرخد، امت هم بر محور حق میچرخد. اگر حاکم بر محور باطل بچرخد، امت هم بر محور باطل میچرخد. قدرت است که میتواند حق را زنده کند، باطل را بمیراند. و هم قدرت است که میتواند حق را بمیراند، باطل را زنده کند. و رضا شیعه عقیده اش اینه، چون مطلب اینه، باید اون که محور است برای امت اسلامی حاکمی معصوم و منصوب از قبل خدا باشد تا بتواند همه حقایق دینی را بشناسد، بتواند تبیین کند. روی این معنا مسئله حکومت از نظر شیعه میشود یه موضوع حیاتی برای اسلام و قرآن، جامعه حیاتی داره، به منزله روح هست و جان در پیکر دین، که اگر نباشد دین میمیرد، بی اثر میشود، بی روح میشود. به همون میزانی که نبوت در پیدایش دین لازم است، که اگر نبوت نباشد دین معنا ندارد، مفهومی ندارد، تحقق ندارد، به همین معنا بیش و کاست ولایت به امامت در بقای دین لازمه، او در تأسیس دین لازمه، اگر نباشد تحقق ندارد. این در بقای دین لازمه که اگر نباشد از بین خواهد رفت در اندک مدتی. اگر حکومت به اون معنا که شیعه معتقد است اگر نباشد و در متن دین تحکیم نشده باشه، در اندک مدتی اسلام بیروح خواهد شد، بی اثر خواهد بود، فقط اسمی از او باقی خواهد ماند. ولذا شیعه که شعارش ولایت علی و آل علی علیهم السلام است، معناش اینه، او که شعار میده ولایت و محبت مولا را، میخواد بگوید که تنها حکومتی که در امت اسلامی متبع است حکومت علی و آل علی علیهم السلام است، و هر حکومتی غیر حکومت علی و آل علی رو کار بیاید باطل است و در هم باید ریخته شود. این منطق شیعه است. به همین جهت همیشه در هر زمانی قدرت ها اون لبه تیز حملات چون او شیعه بوده، یعنی همیشه با شیعه می جنگیدن و می خواستن شیعه را استضعاف کنن، در حال ضعف و ناتوانی نگه دارن، نگذارن شیعه بالو پری به خود بگیره. چرا؟ چون می دانستن اصلا منطق شیعه اینه، مکتب شیعه همینه. می گوید هر حکومتی غیر حکومت علی و آل علی در کار باشه باطل است، باید برشیده شود. چون شیعه معتقده علی و آل علی علیهم السلام از جانب خدا منصوبند برای حکومت اسلامی، و معتقد همیشه هم در هر زمانی یک نفر از آل علی موجود در عالم. شیعه معتقده که هیچ وقت ممکن نیست یه زمانی بیاید یکی از آل علی نباشد در روی زمین، ولذا او را میگه همیشه هست و او باید حکومت کند. ولذا همیشه شیعه تلاش میکند زمینه را آماده کند برای حکومت همون امامی که الان غائب است، که او را منصوب و معصوم میداند، از قبل خدا منصوبه. عقیدش یه اینه، بگه چون آل علی از جانب خداوند متعین شده اند برای حکومت و همیشه هم در هر زمانی هست یکی از اونها و الان غایبه در اثر شرایطی پیش آمده، باید ما بکوشیم تلاش کنیم که زمینه را برای حکومت او آماده کنیم که او مسلط بشه. ولذا اونا میدانند، دشمن ها میدانند که اگر شیعه مجالی پیدا کند، میدانی پیدا کند، بالوپری پیدا کند، همه رو به هم میریزه، یعنی همه حکومت ها را از بین خواهد برد. اینه که همیشه تلاش میکنند شیعه را در حد استضعاف نگه دارند، نگذارند بالوپری پیدا کند. و نزاعی که شیعه و سنی با هم دیگه دارند و رو در روی هم ایستادن، اساس از همین جاست. وگرنه اختلافات جزئی که مثلا وضو رو اینطور بگیریم اونطور نگیریم، یا نماز رو دست بسته بخونیم یا دست باز بخونیم، یا مثلا در سجده رو فرش سجده کنیم یا نکنیم، اینا اختلافات جزئی است که مهم نبوده که یک ملت اسلامی را به جان هم بیندازد و بعدم برخوردهای شدید و خونین به وجود بیاورد. اینها نبوده، نه، علت همینه. من یک بعد، یک شأن از شؤون ولایت واقعی حکومت باید دست علی و آل علی علیهم السلام باشه، به حساب صلح و سازش هم نیست که با هم کنار بیاییم، یک قدم شیعه جلو برود یک قدم سنی عقب برگرده با هم بسازیم، کنار اینطور هم نیست. چون شیعه معتقده که مرگ و حیات اسلام بستگی به این دارد که اگر حکومت علی و آل علی علیهم السلام باشد، اسلام زنده است، قرآن زنده است و حیات ابدی بشر تأمینه، و اگر اونها نباشند اسلام میمیرد، قرآن میمیرد و حیات ابدی مبدل به هلاک ابدی میشود. این منطق شیعه است. ولی روی این قسمت که ایستاده در مقابل سنی که ولی مسئله اختلافات زوری که این معیاری نیست برای این همه جنگیدنها. ولی شیعه دید که اون روز رحلت پیغمبر اکرم یه جمعیت شیادی دنیا طلبی ریاست طلبی اینها آمدن علی علیه السلام را که از جانب خدا معین شده بود برای حکومت در عالم اسلامی کنار زدن. اینها دیدن با کنار زدن علی علیه السلام و زیر پا نهادن نص قدیر و خم و چسبیدن به یک اصل قلابه صلاح مسلمین، صلاح مسلمین چسبیدن به همین مسئله، گفتن صلاح مسلمین، صلاح مسلمین در اینه که فعلا علی جوان کنار برود، ابوبکر پیر روکار بیاید و برای اینکه او کسی را نکشته مردم تبعیت می کنند، اما علی انسانها را کشته و این همه خانواده ها داغدار از ضربت شمشیر او و زیر بارش نمی روند، صلاح مسلمین در اینه که او کنار برود و ابوبکر رو کار بیاد، صلاح مسلمین را عنوان کردند. به اینم خیلی جاذبه دارد خود این صلاح مسلمین، مصلحت مردم که گفته بشود. خب ادعی رو فریب میده دیگه، اینا خیال میکنن مطلب همینه واقعا، صلاح مسلمینه. اون وقت شیعه دید که عجب چه عقیده خطرناکی، چه حربه مهلکی به وجود آمده. صلاح مسلمین در اینه که این چنین باشه، این کم کم فتح باب میکند و پایه‌گذاری میشه، یعنی در هر زمانی هر وقتی این صلاح مسلم در اینه که فلان حکم برداریم برمیداریم، فلان حرام حلال بشه عیبی نداره، صلاح مسلمین در اینه که اینجور باشه دیگه. دیدن مثلا این صلاح مسلمین یک عقیده بسیار شوم خطرناکی شد که اگر پا بگیرد و در دلها جا باز کند، اساس اسلام منهدمه. در اندک مدتی قرآن از بین رفته، متروک شده دیگه، و در هر زمانی شرایط اختزا میکنه که فلان حکم بیاد فلان حکم برود و این شد سر. و رضا همین باعث شد که صلاح مسلمین باعث شد که کربلا به وجود آمد دیگه، بگه این نبود. با همین عنوان دین و لفافه دین و صلاح مسلمین ریختن در خانه پیغمبر اکرم، آتش آوردن دیگه. برای این بود آتش زدن خانه پیغمبر را، گفت صلاح مسلمین در اینه که باید اینجور باشه، باید بیعت کنید و باید این حکم اجرا بشه. صلاح مسلمین در همینه که امام حسین کشته بشه. صلاح مسلمین در اینه که بدینه پیغمبر اکرم قتل عام بشه. صلاح مسلمین در اینه که کعبه ویران بشه. اینو داشتن، اینو میخواستن این کار را بکنن. یزید اگر مدتی سال دیگه هم میمان، سه سال بیشتر نمان، اگه سال دیگه هم میمان همین کار را میکرد. خب سال اول که اون واقعی کعبه را بوجود آورد، سال دوم قتل عام مدینه دیگه، اون جنایتی که عجیب لکه ننگی شد در تاریخ اسلام. اگه میمان کعبه را میخواست ویران کنه، تو صلاح مسلمین در اینه. و رضا شیعه دید عجیبه، این حربه بسیار مهلکی به وجود آوردن که اگر پا بگیره تمام اسلام از بین رفته. این بود ایستادن در مقابلشون، گفت طرفداری از علی و آل علی علیهم السلام. و رضا رسول خدا هم چون میدانست که این جریانات خواهد پیش آمد، مسئله وصایت را خیلی محکم گرفت. از همون روز اولی که نبوت خودش را ابلاغ کرد، وصایت را ابلاغ کرد، خلافت علی را ابلاغ کرد. همیشه در هر زمانی تحت هر شرایطی اسم می برد، می گفت تا روز قدیر هم. که امحالا به تناسب هم بزن که تبرک هم شده باشه، که چند جمله بنده از کلمات رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض میکنم که با شدت اهتمام رسول خدا این جملات را فرمود. اولا در 25 ذیقعده سال 10 هجرت برای حج عازم شدن، یعنی این حج اول آخر حجیشون بود دیگه، چون بعد از هجرت حجی به عمل نیامد. بعد هجرت عمره بود، سال 7 هجری برای عمره مکه تشریف فرما شدن، اما دیگه حج نبود. فقط حجی که بعد از هجرت به عمل آمد همین آخرین حج، حجت الوداع بود. حجت الوداع گفته میشه، حجت تمام گفته میشه، حجت کمال گفته میشه. به هر حال 25 ذی‌القعده سال 10 هجرت اعلام شد برای حج. خب همه جمعیت مهاجر و انصار همه آماده شدن حرکت کردن. مصادف شد با مرض آبله در مدینه، یک قسمتی از افراد نشد بیان، ولی خب جمعیت کثیر بود که نوشتن. خیلی هم اعجاب انگیزه که 90 هزار یا 100 هزار یا 120 هزار جمعیت، حالا خب با نبود اون وسائلی که حالا از شهرهای دیگه بیان، دیگه این جمعیت حاضر شدن در مکه. خب رفتن، چند روز تو راه بودن تا به مکه رسیدن، مناسک حج عمل شد. تو عرفات و منا سخنرهایی که داشتن تا باز موقع مراجعت رسیدن به قدیر خم. قدیر یعنی گودال تو بیابان که آب بارون درش جمع میشه، بیم یعنی قدیر. و خم گفتن ظاهرا اسم مردی بوده، رنگ رز بوده، به حسب شغلش این گودالی که آب درش جمع میشده منبوم متعلق بوده، پس شغلی که داشته بود متعلق بود. یا گفتن خم یعنی سرزمین شاداب و خرم، حالا اونجا شاید یه سرزمینی بوده خرم بوده، از این جهت گفتن قدیر خم. به هر حال خیلی ما گرفتار اسمش نیستیم. رسیدن به اونجا که سر سراهی تقریبا بود که اونجا جدا می شدن حجاج از هم دیگه، اهل مدینه و به مدینه می رفتن، اهل مصر به مصر و اهل عراق به عراق. و بهترین جا برای تبلیغ همونجا بود، چون اون روز که دیگه تلفن که نبود، تلگراف که نبود، رادیو و تلویزیون که نبود، مجله و روزنامه که نبود، این وسایل رسانه‌های عمومی که نبود به این وسیله ابلاغ کنم. از این شب به اون شب چند ماه طول می‌کشید تا برم برگردم. رسول خدا می‌خواست مسئله ولایت امیر علیه السلام زود برسه به شهرها، بهترین راه همین بود که در همون سر سراح نگه داشت، اونجا مردم را اعلام کردن نماز برای جامعه، نماز جامعه که اجتماع کنن. بعد هم اون روندگان برگردن اون نرسیده ها برسن. اون روز داغ گرمی هم که یک قسمت عبا را سر می کشیدن، یک قسمت به پاهاشون می پیچیدن که روی بیابان داغ بنشینن. و برای رسول خدا هم جای معین شد که از جهاد و شتران درست کردن و روم بلندی. تو اونجا بعض جمراتی فرمودن و ادی ما اوهی الیه، میخوام به شما اون چه به من وحی شده برسانم. بعد از اینکه هم دوستان آب اینها بوده، البته اونی که وحی به شما برسانم، میترسم که اگر نرسانم هزار انتهل نبی قارعه، میترسم حادثه کوبنده ای بلایی بر من نازل بشود، و لذا میخوام اون چه وحی شده به شما برسانم. به من این آیه رسیده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون چه گفته ای بگو به مردم، اگر نگویی تمام رسالتت باطل است و هیچ کار نکرده ای اصلا. در این 23 سالی که این همه زحمات کشیده رسول اکرم، خون دلها خورده، ابلاغ دین کرده، خطاب رسیده خیلی تهدید آمیز، اگر این مطلب را نرسانی هیچ کار نکردی. بعد فرمود علت این که این تهدید به من رسیده، من کوتاهی نکردم تا به حال در ابلاغ پیام خدا، ولی علتش این بوده که چندین بار جبرئیل آمده از جانب خدا به من دستور داده که این کار رو بکنم و علی را به ولایت در میان شما منصوب کنم، ولی چون انسانهای مریض القلب بیمار دلان زیاد بودن، منافقین مکذبین زیاد بودن، تهمتهایی در کار ممکن بود بشود مثلا، و رضا من تأخیر انداختم. مرارن امرنی سلامن اقول فی المشهد با اعلم الابیز و الاسود، سیاه و سفید را اعلام کنم، ان علی ابن ابی طالب اخی و خلیفتی و الامام بعدی. همون جملاتی که یوم الانذار همون روز اول فرموده بودن، همین را دوباره ابلاغ و اعلام کردن به مردم. و علمو ان الله قد نسبه لکم بلیا، خدا او را نصب کرده ولی شما باشد و اماما مفترزا طاعته علی المهاجرین و الانصار علی التابعین علی البادی و الحاضر علی العجمی و العربی علی الغر و العب علی الكبیر و الصغیر تا جمراتی معاشر الناس. اعلموا معاشر الناس ان علیا و التجبین من ولدی من صلبه، بدانید تنها علی نیست، علی و اولاد علی که از صلب علی است، اولاد من از صلب علی هستند، اینها بعد از من خلیفه و امام بر شما هستند. هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعدم دست زدن به بازوی امیر علیه السلام، بلندش کردن در پله دومی که خودشان بالاتر نشسته بودند، علی ایستاده بودند، علی علیه السلام را در پله پایین نگه داشتند و دستش را بلند. حالا اینجا عبارت جوری است که یا محتمل است که دست امیر را بلند کردند به جوری که سفیدی زیر بغل هر دوشون دیده شده، یا اینکه خود آقا را بلند کردند، چون عبارت جوری است که یک جا داره که رفعها، یعنی دست را بلند کرد، یک جا داره رفعهو علی درجته. شنیدیم اطاعت میکنیم اون چرا که از جانب خدا ابلاغ کردی، لا نغیر و لا نبدل، تغییر نمیدیم ما، تبدیل نمیکنیم، لا نشک، شک در این مطلب نخواهیم کرد. این را فرمودم. بعد فرمود بگویید که ای علیان و الحسن و الحسین، حتی طبق این روایت تمام ائمه اسم برده شده ام که بعد از علی، حسن و حسین و ائمه بعد از او، همه را ما اعتقاد داریم، اقرار کردیم به ولایتشون و بعد هم این اقرار کردن تمام که شد. خب نمازها رو اونجا هم خوندند و بعد نمازها رو این بود و آمدن برای تبریک. اول کسی که آمد همون دو نفر بودن، اونا آمدن اول. بله، بخم بخم نک یبن ابی طالب، همسیت و اسفه اسفه مولای و مولا کل مؤمنن و مؤمنن. آب تبریک گفتن، تبریک میگوییم. بله، به به، چه خوب شد تو مولای ما شدی، مولای هر مرد با ایمان، مولای هر زن با ایمان شدی. این هم مقدمات تبعاتی داره. حالا یه چند جمله هم به عنوان اینکه فردا که روز عیده از امام امیر علیه السلام داریم، به عنوان که قدردانی کنید روز قدیر را. خودشون خطبه ای داشتن بعدن در زمان حکومت خودشون، چون از تصادفات این که هم نسب به ولایت امیر علیه السلام به دست پیغمبر روز 18 ذی‌الحجه بوده و همون روز خلافت ظاهریشون بعد از قتل عثمان که مردم ازدحام کردند و بیعت کردند، روز 18 ذی‌الحجه بوده. بعدم که خطبه ایراد فرموده، اونجا فرمودن که اودو رحمکم الله بعد انقضاء مجمعکم، وقتی این مجلس تمام شد رفتید به خانه هاتان، به توسعت علا ایالکم، وسعت بدهید بر زن و بچه خودتون. اون بفهمن که عید است، کاری کنید تو خانواده هایشون بفهمن امروز روز ممتازیه، براشون عیدی بخرید، براشون جایزه بدهید، توسعه بدید بر ایالتون، بل بر به اخوانکم و شکر لله عز و جل علا ما منحکم، هم خدا را شکر کنید که چنین نعمت و عظمایی به شما عنایت شده، و تبار رو یقبل الله الفتکم، با هم احسان کنید، با هم دیگه محبت کنید، و تهان او به هم دیگه تهنیت بگویید، تبریک بگویید فردا، که ما هنعکم به ثواب فیهن و از آف الاعیاد، بر چندی مقابل سایر اعیاد، چون ما عید زیاد داریم، خب عید فطر داریم، عید قربان داریم، عید جمعه داریم، عید اضحی داریم. فرمودن روز قیامت که شود این چهار عید مانند عروسی که به خانه شوهرش می رود چطور با جلالت می برند، این چهار عید روز قیامت اونچنان جلالت دارند، زیبایی دارند و شکوهی دارند که ممتازند. و یوم القدیر بالاتر از همشون، این یوم القدیر بین الاضحا و الفطر و الجمعه کالقمر بین الکواکب، مانند ماه در میان ستارگان درخشندگی دارد روز قدیر در میان روز عید فطر و عید قربان و جمعه. بعد فرمود انه یوم الکمال، یوم مرغمت شیطان، روزی که بینه شیطان در اون روز به خاک مالیده شده. یوم تقبل اعمال شیعه، اعمال شیعه اون روز به مقبول واقع خواهد شد. به قدری فضیلت هست که اگر انسان بگه گاهی میترسه که تجری حاصل بشود، اینه که باید بعض از اسرار هست که ناگفته ناگفته بماند، لیس کل ما یعقل یعلم یقال. به هر حال فرمودن هو الیوم الذی جعله الله، هو یوم التبسم، فردا روز تبسمه، به هم میرسید با تبسم به هم برخورد کنید، با همدیگه با چهره باز برخورد کنید. و وسعلا و وسعلا ایالهی و نفسهی و اخوانه، اون کسی که بر ایالش و بر برادرانش توسعه بدهد، و هر که روز عید قدیر به صورت برادر مؤمن تبسم کند، من تبسم فی وجع اخیه یوم القدیر نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه، خداوند هم با چهره باز روز قیامت به اون نگاه می کند، و قضا له الف حاجه، هزار حاجت برای همین یک تبسم. یعنی به قدری امیر علیه السلام با برکت اون روز ولایتش، یه تبسم در چهره یک مسلمان با ایمان، نظر لطف خدا و هزار حاجت خدا برای انسان قضا می کند. بنا له فی الجنه قصرا من در بیزا و نظر وجهه، و برای همین تبسم قصری در بهشت می سازد که اون درخشندگی خاصی در بهشت دارد. هو یوم الزینه، روز آرایشه. خود را به آرایش حلال بیارایید، تنظیف کنید خود را، نظیف باشید، معطر باشید، لباس نظیف خود را بپوشید و اگه توانستید اطعام کنید. کمن اطعم جمیع الانبیا، کسی که یک مؤمن را اطعام کند فردا روز عید، مثل که همه انبیا را اطعام کرده. من اطعم مؤمنن کان کمن اطعم جمیع الانبیا و صدیقین، من زار مؤمنن، هر که به دیدار مؤمنی فردا برود، ادخل الله قبره 70 نورا، خداوند 70 نور به قبر او داخل می کند و وسع فی قبره، عالم قبر برش وسعت داده میشه، دیگه به تنگنای قبر مبتلا نمی شود، قبرش نورانی می شود، قبرش موسی می شود. و یزور قبره کل یوم 70 الف ملک، تازه 70,000 ملک هر روز به زیارت او خواهند آمد. این کسی که به زیارت مؤمنی رفته، هم قبرش منور می شود، هم 70,000 ملک به زیارت او خواهند آمد. پس خیلی برکت هست. انشاءالله خداوند همه ما را مشمول الطاف و عنایت خاصی خودش و ولی اعظمش امام عصر ارواح و نافذه قرار بدهد و همه ما را در زمره محبین مخلص امیرالمؤمنین علیه السلام مکتوب بفرماید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به بلاغت امیرالمؤمنین و الائمه علیهم السلام.